عده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد. نبرد. از آن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و توفیق دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اذهان در خدمت شما باشم. همینطور که مستحضرید برنامه نبرد اذهان در این حلوش 20 برنامه‌ای که تا امروز پخش شده تلاش کرده تا به بررسی مفهوم کلی جنگ ترکیبی و ابعاد و در واقع موضوعات مختلف پیرامون این مفهوم کلی بپردازه. ما در این در واقع هلوشه میگم 20 برنامه تلاش کردیم از کارشناسان مختلف در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و حالا عرصه‌های مختلف دیگری که در موضوع جنگ ترکیبی مورد موضوع بحث هست استفاده کنیم و خدمت اساتید مختلف در این حوزه باشیم و در حد وسع برنامه و توانمون به بررسی این مفهوم بپردازیم. امروز هم با تلاش داریم به موضوع ارزیابی سویه‌های جنگ شناختی ادراکی و رسانه‌ای آمریکا و غرب در راهبرد جنگ ترکیبی علیه ایران بپردازیم و در برای تبیین این موضوع امروز در خدمت آقای دکتر مهدی غفاری کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر در ابتدا برنامه سلام علیکم به شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. توفیقی حاصل شد که در خدمت شما عزیزان در این فرایند گفتگو باشم. امیدوارم ساعت خوشی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. همچنین ما در میانه برنامه خدمت یک کارشناس دیگر جناب آقای دکتر علیرضا زمانیان خواهیم بود که حالا در خدمتشون خواهیم بود. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش کنیم. خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما باید تهاجم داشته باشیم. یک نقطه کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی رو که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می داشت. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدوم از این فصول می‌پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ‌های امروزی با تأکید بر انواع جنگ‌های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ‌های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی می‌پردازه و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تاکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی‌هایی که این جنگ در عصر پسامدرن دنبال می‌کنه رو مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما می‌توانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شده. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع به اون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی و امریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هافمن در این فصل به نگاش انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دونیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و مؤید باشید.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. آقای دکتر غفاری، به عنوان باب گفتگو، یعنی فتح باب این گفتگو، میخواستم از طالب در مورد استنباطتون و تعریفتون از جنگ ترکیبی بپرسم. میتونید به صورت خیلی حالا خلاصه برای شنوندگان ما استنباطتون و اون درکی که از مفهوم جنگ ترکیبی دارید رو بفرمایید؟
ببینید، با توجه به شرایط و پیچیدگی نظام بین الملل، مفاهیم در عرصه های روابط بین الملل مرتباً در حال تغییر و تحول هستش و ما با یک گفتمان مفهومی در این حوزه روبرو هستیم. اگر بخوایم ساده کنیم مطلب رو، امروزه فرایند کلی ترکیبی از جنگ نرم، نیمه سخت، جنگ روانی و جنگ شناختی در کلیت کار با هم ادغام شده برای کشور مخاطب مورد هدف توسط کارگردان ماجرا، این مباحث اعمال میشه. یعنی ما در حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی با یه تهاجم گسترده‌ای روبرو هستیم که ما حاصل این تهاجم گسترده ترکیب جنگ‌های مختلف بر علیه کشور هدف است. مثال عینی تر این موضوع کشور ما هستش که به طور بی‌رحمانه و بی‌سابقه تمام این موارد رو در عرصه حکمرانی کشور تجربه کرده. ما جنگ گرم رو داشتیم، جنگی که 8 سال بر کشور ما توسط نظام سلطه به نمایندگی کشور عراق تحمیل شد، بحثی‌های عراق، این یه فرایند کلی بود. یه مقدار جلوتر اومدیم، دیدیم جنگ نیمه سخت رو داریم با ابزارهای مختلف، امکانات مختلف، نظام سلطه تو فرایند خودش ادغام کرد و نهایتاً به جنگ نرم رسیدیم. تو جنگ نرم فضای کاری بعد از جنگ عوض شد تا به امروز رسید، با کمک ابزار رسانه، ماهواره‌ها، شرایط خاص خودش رو بر کشور ما تحمیل کرد. به طور کلی اگر بخوایم تو یه نقطه اجماع کنیم، جنگ ترکیبی فرایندی هست از همه ابزارها، امکانات، شرایط، سوژه‌ها در راستای بزانو در آوردن کشور هدف استفاده میشه. اگر مثالش ایران باشیم، تو این ترکیب همه این ابعاد رو ما داشتیم که حالا در ادامه این گفتگو به تک تک این موارد خواهم پرداخت.
بسیار عالی. آقای دکتر، همجور که حالا ابتدای برنامه اشاره کردم، موضوع برنامه امروز رو بحث در واقع بحث جنگ شناختی ادراکی تمرکز داره. خب همجور که از تعالی مستحصریتون حلوش حالا 10 حوزه‌ای که حالا به عنوان ابزار یا به عنوان شاخه های جنگ ترکیبی بهش اشاره میشه، خب یکی از مهمترینش همین بحث جنگ شناختی هست که حالا انتخاب بشه به نوعی عنوان این برنامه که نبرد اذهان هم هست، دلالت بر این موضوع داره که مرکز ثقل جنگ ترکیبی از نظر ما همین جنگ شناختی هست و حالا شاید ابزارهای دیگه بر بستر همین جنگ شناختی اعمال میشه و رقم میخوره. حالا سوال من از شما اینه که اگر ما حالا مفروض بگیریم، حالا اگر از دار نظر دیگه دارید بفرمید، مفروض بگیریم که مرکز ثقل جنگ ترکیبی دشمن بحث حوزه جنگ شناختی است و حالا بحث تغییر ادراک یا اون تعبیری حالا نبرد ادراک هاست، این رو حالا اگر تو هم چیزی که حالا اشاره کردید که فرمایش کردید که مستاق کاملش در واقع مثلا جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، حالا مشخصا از سوی نظام سلطه و غرب و حالا مشخصا آمریکا، این با این تعریفی که من عرض کردم میتونید برای شنوندگانمون این رو توضیح بدید و تبیین بفرمایید که جایگاه این در واقع جنگ شناختی تو این جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران اتفاق میفته چی هست و تا چه اندازه‌ای هست؟
ببینید، تو جنگ شناختی که بر علیه ملت ما را انداختن، یکی از ابزارهای مهم این جنگ رسانه است. رسانه‌ای که امروز نظام سلطه به سرپرستی ایالات متحده آمریکا کارگردان ماجرا هستند و محافل صهیونیستی و یهودیان بزرگترین سرمایه گذار این پروژه. این جنگ شناختی تمرکز کرده رو کشور ما، تغییر نگرش، باور، و بتونه تو این نگرش ها، باورها بیاد سیاهی نمایی کنه از دستاوردهای جمهوری اسلامی، شرایط مثبت کشور ما رو تو عرصه نظام بین الملل منفی جلوه بده، با ابزار رسانه 24 ساعته اخبار و تمام امکاناتشون، خبرگزاری هایی که در اختیار دارن، اخبار پخش میکنن در جهت 2 قطبی سازی فضای جامعه ایران. امروز کنترل اذهان خیلی مهمه، دیگه نیازی نیستش که بیان سلاح مرگبار، سلاح کشتار دست جمعی با ابزار گلوله بخوان وارد عرصه بشن. شناخت مخاطب ما هر لحظه هر جا تو این امواج قرار گرفته، امواج مضری که 24 ساعته اخبار پخش میشه با کمک رسانه‌های نظام سلطه ایالات متحده آمریکا، ذهن رو تحت تاثیر قرار میده، باور تغییر میده. وقتی باورها تغییر کرد، ذهن تغییر کرد، اون استحاله فرهنگی و ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی اتفاق میفته و شرایط کشور ما دگرگون میشه. وقتی مردم به باورها و ارزشهای اصلی که پشتوانه نظام جمهوری اسلامی بود دشمن داره شک، تردید ایجاد میکنه، بنیانهای هدف جامعه که جوانان هستن تحت تاثیر خودش قرار میده. این میشه ادراک. وقتی محیط پیرامونی خودمون، کشور خودمونو قبول نداریم، باور نداریم، تحت تأثیر القاعات دشمن قرار میگیریم و باور میکنیم که اونا برترن و نظام سیاسی ما در سطح خیلی خوبی قرار نداره، رو به افول شکننده است. این نتیجه اون ادراکیه که دشمن دنبالش اینه که در فضای فعلی جامعه ما جا بندازه. حالا این ادراک و زمینه شناخت دنبال این هستن که نتایجی رو رقم بزنن که تو اون نتایج تضعیف جایگاه رهبری هست، تضعیف مردم سالاری دینی هستش، ناکارآمد جلوه دادن مسئولین رده‌های بالای کشور، مدیریت کشورداری رو زیر سوال ببرن. وقتی ادراک تغییر کرد، نگرش تغییر کرد، اون سرمایه‌های اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران که ما تو انتخابات حضورش رو داریم، تو راهپیمایی‌ها داریم، تو جنگ تحمیلی شاهدش بودیم، میان به وسیله ادراک، به وسیله شناخت ذهن رو تغییر بدن، پایه‌های نظام رو از درون سست کنن. این یه آیتم مهمیه که دشمن با این آیتم مهم دنبال دستیابی به این نقطه هستش و این نقطه مرکز ثقل دشمنه. امروز ما میدونیم وقتی ذهن‌ها تغییر کنه، اگر کسی تو ذهن شکست بخوره قافیه رو باخته. مدیری که از قبل خودش شکست خورده جلوه بده تو عرصه عملیات میدانی قطعاً شکست میخوره، چون باور به پیروزی نداره. دشمن با القاعات، با القای غم، یأس، ناامیدی به وسیله ذهن و تسخیر ذهن آدم‌ها، مخاطبین کشور ما دنبال دستیابی به اینه که ما رو یک کشور طرد شده در نظام بین‌الملل بدونه، یک کشور منزوی جلوه بده، مردم ما باور کنن که دیگران برترن، در صورتی که در عملیات میدانی اینجوری نیست. ما خیلی سرآمدیم، خیلی دستاوردهای خوبی داشتیم، ولی به وسیله ادراک، جا انداختن جنگ شناختی، اون دستاوردهای کشور ما رو به حداقل ممکن برسونه. پس این نگرش خیلی مهمه. ما باید یاد بگیریم تو حوزه‌های نگرشیمون همین که دستاوردهای کشورمون رو خوب جلوه بدیم و تبلیغات منفی، جفسازی رسانه‌ای و گول افکار و افکاری که ترویج میشه توسط رسانه‌های معاند به عنوان بازوان اجرایی جنگ شناختی رو نخوریم و پایداریمون حفظ بشه، به نظاممون، به شرایط کشورمون، به مسئولینمون، به شرایطمون افتخار کنیم تا بیام زیر سوال ببریم. این قدم اول در خونسازی جنگ شناختی دشمن.
تو فرمایشاتتون دوستا نکته اشاره کردید که من رو به سوال بعدی میرسونه، اونم این که حالا این وسط مهمترین شگردهای این جنگ شناختی و این جنگ ادراکی که شما گفتید چه میتونه باشه؟ یعنی حالا مثلا شما اشاره کردید به حوزه رسانه که حالا به عنوان یک ابزاره، یا اشاره کردید به ایجاد تردید، یا اشاره کردید به شبهه افکنی و امثال هم. خب اینها من رو به سوال بعدی میرسونه که حالا مهمترین شگردها به نظرتون چی هست؟ این رو اگر
مهمترین شگردهایی که دشمن در عرصه جنگ شناختی الان دنبالشه تکنیک مبالغه. درسته کشور ما گرونیه، ولی این گرونی تورم رو چنان انعکاس داده میشه که انگار بدترین شرایط در داخل کشور رقم میخوره. این به واسطه تکنیک اغراق بیشترین استفاده رو میکنن. مثلا اگر تو یه صحنه یک عملیات میدانی 10% ما مشکل داشته باشیم، با تکنیک مبالغه اغراق این 10% رو به 90% ارتقا میدن. دومین تکنیکش مثلا خبر اوله. با این تکنیک خبر اول دشمن در جنگ شناختی کوچکترین حادثه رو در اولین فرصت تو خبرگزاری‌های خودشون تو تلکس خبری میبرن، بازتاب وسیع میدن، کارشناس دعوت میکنن، کارشناس مسائل، تحلیلگر سیاسی اونور آب داخل ساعتها راجبش بحث گفتگو، ناخودآگاه در ذهن مخاطب هدف این القا ایجاد میشه که واقعاً شرایط در ایران وخیم هستش. به وسیله تکنیک مبالغه، تکنیک خبر اول، تکنیک شبه افکنی، تکنیک تردید و تزلزل میان اهدافشون رو پیش میبرند.
سپاسگزارم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم من کلام از دالی رو قطع میکنم. همونطور که ابتدای برنامه وعده دادم، در خدمت به صورت تلفنی در خدمت یک کارشناس دیگه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا زمانیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. همونطور که از تالی مستحضرید، برنامه نبرد اصفهان به بررسی موضوع در واقع جنگ ترکیبی میپردازه و حالا امروز هم ما به بررسی مشخصا به بررسی موضوع در واقع ارزیابی جنگ در واقع شناختی و ادراکی در واقع آمریکا علیه ملت ایران به صورت خاص داریم میپردازیم. سوالی که از استالی دارم اینه که به نظر از استالی مهمترین مصادیق در جنگ شناختی آمریکا علیه ایران طی یک دهه اخیر رو برای شنوندگانمون توضیح بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بله، ببینید، راه خورده در واقع جنگ شناختی، حالا به معنی در واقع مدیریت در واقع ادراک و به معنی در واقع مدیریت از آن که عرصه در واقع اون کاملا از ذهن و از کانترل در واقع تشکیل میده، میشه گفت که تقریبا در طول یک دهه گذشته از سوی در واقع آمریکا و جهان غرب و ترکیه در قبال ایران وجود داشته. منتها تقریبا میشه گفت که از سال 97 از سال 1990 و زمان خروج در واقع آمریکا از برجام در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور بنیادی و به طور راهبردی در واقع دنبال شده و هدفی که به طور کلی میشه گفت در واقع جنگ شناختی داره، از جمله در اختشاشات در واقع سال گذشته و اختشاشاتی که ما سال گذشته به صورت کاملا سازماندهی شده از سوی در واقع غرب و از سوی دشمن خارجی مشاهده می‌کنید، این بود که مؤلفه ها و عناصر در واقع مشروعیت و قلب در واقع مشروعیت نظام از جمله موادی مثل حالا رضایت و شفافیت رو در واقع به نوعی در کار گرفته بودن و جزء در واقع هدفشون بود و به طور کلی می‌تونیم در واقع مصادیق و مصداق اون رو در چارچوب در واقع جنگ به عبارت رسانی و حجم رسانی به طور بنیادی ببینیم. یعنی در واقع ابزار دشمن و در واقع میشه گفت که راهبرد دشمن با استفاده از همین در واقع ابزار رسانی است که مهمترین به عبارت هدف اهدافی را به دنبال داشته به نوعی در نوع خودش تحریف در واقع واقعیت ها بوده، ایجاد یأس و ناامیدی، نادیده گرفتن در واقع دستاوردها و پیشرفت های عظیم انقلاب اسلامی در احیای حاکمیت در واقع ملی ایران بوده و همینطور خط جدا کردن در واقع غیرت دینی. بعد من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، حالا این توضیحاتی که شما دادید من رو به این سوال میرسونه که حالا مهمترین مخاطب این جنگ شناختی، حالا و حالا شما حالا خیلی رو موضوع بحث رسانه‌ای تاکید کردید، مهمترین مخاطب و مهمترین در واقع حالا به تعبیری هدف این جنگ به نظر شما کدوم بخش از جامعه ایرانه؟
ببینید، به نظر میاد تحلیل روندها ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع قلب به اصطلاح حجم رسانه‌ای و ابزار تبلیغاتی دشمن در واقع جنگ رسانه‌ای که خیلی پیچیده‌تر از در واقع عملیات روانی هستش، در واقع جوانان هستن. ببینید، همونطور که من واظنم رهبری هم در واقع اشاره کردن در بیانیه قانون دوم انقلاب، موتور محرکی در واقع پیشرفت کشور جوانان و دانشجویان به عبارتی هستن. ببینید، سال گذشته بعد از در واقع اختشاشات و بعد میشه گفت در حین این اختشاشات، خانم سوزان ملونی که از اندیشکده بروکینز هست و از اندیشکده که مؤثر بر سیاست خارجی دولت در واقع جو بایدن هست و همینطور آقای دنیس راس که تقریبا میشه گفت که از دولت کارتر بگی تا دولت های در واقع ریگان، جورج بوش پدر، جورج بوش پسر و همینطور در واقع آقای کلینتون و باراک اوباما همکاری داشته، به صراحت و به طور بنیادی یکی در واقع از راهبردهای خودشون رو در قبال جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی، یعنی در سال 2022 و 2023 رو بدون هیچ شکی گسترش در واقع شبکه‌های فارسی زبان در قبال جنگ شناختی و به طور ویژه در واقع تمرکز گذاری بر جوانان در واقع میدونن. یعنی من فکر میکنم که در واقع جوانان به واسه میشه گفت که مهمترین در واقع قشری است که باید میشه گفت در صدر اهدافی است که مورد توجه در واقع جنگ شناختی دشمن قرار داره.
سیار علی، آقای دکتر با ما همراه باشید. من دوباره خدمت از تعالی هست میرسم و حالا پرسش هایی رو مطرح میکنم. آقای دکتر غفاری، حالا این سوال بر من پیش میاد که مهمترین ابزارهایی که هر دولتی، حالا و مشخصا امروز ما بیشتر موضوع صحبت و مصداق صحبتمون جمهوری اسلامی بود، مهمترین ابزارهای قدرت که بتونه بازدارنده باشه در فرایند این تهاجمی که حالا امروز داریم صورت بندیش میکنیم، به نظر شما چیه؟
به نظر من استفاده از فرهنگ غنی اسلامی، ترویج عدالت اجتماعی، توجه به نیازهای جوانان، توجه به رسالت 23 سال پیامبر اعظم و سلوح قرار دادن پیشوایان دینمون در عرصه میدانی و تحولات فعلی، اینه که تمام دولت‌هایی که روی کار میان برای خونسا کردن توطئه‌های دشمنان باید نیازهای جوانان، جامعه، صنف‌های مختلف، بازنشستگان رو مورد توجه قرار بدن. مهار تورم یکی از شاخصه‌های مهمه، افزایش امید به زندگی خیلی مهمه، دستاوردهای عینش دیده بشه. محافل، مدارس ما بیایم به صورت پایه‌ای کار کنیم، توجه به نیازهای دانش آموزان، دانشجویان در اولویت کار قرار بگیره، توجه و نهادینه کردن عبارت الله اکبر در تمامی زندگی ما هستش، توکل به خداوند، مفاهیم غنی اسلامی، امید به آینده و اینکه خوشبین باشیم، توجه کنیم به اقتصاد مقاومتی که ما از این پیچ تاریکی هم عبور خواهیم کرد، بدونیم تاریخی. در جنگ
تاریخی هستیم. آقای دکتر، من یه سوال کوتاه دیگه هم دارم از خدمتتون، اون همین که حالا چه چشم‌اندازی رو متصورید برای این؟ نکنه چیزی که روشنه پایانی که برایش متصور نیست، به معنایی که حالا مثلا دو روز دیگه، پنج سال دیگه، این چشم‌انداز به معنای این که نحوه در واقع مواجهه ما با اینها و نحوهی که حالا اون میزانی که اینها فکر میکنید که حالا بتونن این فضا رو با این شدت علیه ما ادامه بدن رو از این منظر، منظور چشم‌اندازتون رو بفرمایید.
ببینید، چشم اندازی که قابل تصور هستش، ما دو تا حالت داره. یکی باید بپذیریم که دشمن هیچ وقت از دشمنیش کوتاه نمیاد، چون ما از آرمانهای انقلاب اسلامی، امام، مقام معظم رهبری دست نخواهیم کشید، پابرجاست. ما باید خودمون بنیانهای سیاسی، اقتصادی، نظامیمون رو تقویت کنیم. همونطوری که در عرصه نظامی ما با ورود به موشک‌های بالستیک، موشک‌های برد بلند تونستیم اقتدار آسمان کشورمون رو سیانت کنیم و بازدارندگی ایجاد کنیم و دشمن رو اجازه ندادیم به خاکمون تعدی و تجاوز کنه، بعد اینم بیاریم تو حوزه‌های امنیتیمون، تو حوزه‌های اقتصادیمون، تو مخصوصاً حوزه‌های اقتصادیمون بنیانها رو قوی کنیم. چرا؟ چون آینده شکل فعلیش با این روال خطرناکه. دشمن به ابزارهای جدیدی در حوزه شناختی بیشتر دست پیدا خواهد کرد. تهدید واقعی در آینده نهفته است. این تهدید واقعی دشمن با کمک علوم اعصاب، هوش مصنوعی، روانشناسی، جامعه شناسی و چرخه اخبار 24 ساعته در صد تخریب، تضعیف مبانی جمهوری اسلامی هستش. ما باید خودمون رو قوی کنیم. این قوی کردنم اینه که نذاریم جوانان کشورمون که مهمترین عنصر رشد اقتصادی کشورن، نسبت به سرنوشت کشورشون، آینده کشورشون بی تفاوت باشن. این بدبینی ها رو به ارزش های انقلاب اسلامی با عملکرد درست مسئولین کشورمون به فرصت تبدیل کنیم. ناکارآمد جلوه دادن مدیریت سیاسی کشور رو نذاریم بیان روش کار کنن، جا بندازن، چون دشمن دنبال ضربه زدنه و آینده هم دنبال این هستش که با وضعیت موجود آب رو گلالود کنه ماهی بگیره. آینده دست خود ماست. ما آینده رو میسازیم. با برنامه ریزی قوی امروز، اهمیت دادن به جوانان، رفع تبعیض، شکاف های برطرف کردن شکاف های قومیتی که دشمن دنبالشه رخ نکنه، این روزنه های رخنه احتمالی آینده رو با برنامه ریزی های اصولی میتونیم تا